در ایران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در 14 روز از آبان ماه درود و سلام گرم ما رو پذیرا باشید. من پروانه وحید منش به همراه همکارانم در رادیو فردا در دقایق پیش رو همراه شما خواهیم بود با پوشش ویژه خبری از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. اما پیش از هر چیز همراه هستیم با بابک غفوری آذر و آخرین اخبار ایران و جهان.
سلام همراهان رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و جو بایدن رقیب دموکرات وی در رقابتی تنگاتنگ برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری این کشور هستند. تعدادی از ایالت‌های آمریکا تبدیل به میدان رقابت در یک انتخابات ریاست جمهوری نفسگیر شده که ممکن است حل و فصل نتایج آن روزها به طول انجامد. درباره انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و نتایج آن تا کنون در ادامه این مجله خبری بیشتر خواهید شنید. سپاه پاسداران میگوید از یک سامانه جدید موشکی در ایران رونمایی کرده است. به گزارش ایسنا امروز رونمایی از سامانه هوشمند پرتاب‌های پیوسته و متوالی موشک‌های بالستیک دوربرد یا تیربار موشکی سپاه پاسداران برگزار شد. حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران که این سامانه را افتتاح کرده گفته است این یک سامانه دفاعی است که به گفته او عقب نشینی دشمنان را تضمین می‌کند. توسعه برنامه موشکی جمهوری اسلامی ایران همواره از سوی آمریکا، کشورهای اروپایی و همسایگان منطقه ایران با نگرانی و تردید جدی مواجه بوده است و این کشورها خواستار توقف آن شدند. به گفته مقام‌های بهداشتی و درمانی در ایران ظرفیت همه تخت‌های اختصاص داده شده به بیماران مبتلا به کرونا در تهران پر شده است. معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران با بیان این خبر افزود اکسیژن رسانی به بیماران نیازمند در بخش کرونای بیمارستان‌های تهران نیز به یک چالش تبدیل شده است. فرشاد علامه در این حال از بستری بودن 940 بیمار مبتلا به کرونا در بیمارستان‌های دولتی تهران خبر داد. بنابر همین گزارش بیش از 1200 بیمار کووید 19 نیز در بیمارستان‌های خصوصی و وابسته به ارگان‌ها بستری شدند. پر شدن تخت‌ها و کمبود دستگاه‌های اکسیژن رسانی در بسیاری از استان‌های دیگر ایران نیز گزارش شده است. روسیه اعلام کرد که طرح پیشنهادی ایران برای پایان درگیری‌ها بین آذربایجان و ارمنستان بر سر منطقه ناگورنو-قره‌باغ را در نظر خواهد گرفت. تلاش‌های بین‌المللی برای برقراری آتش‌بس بین باکو و ایروان تاکنون 3 بار به بن‌بست انجامیده است. بنابر گزارش‌ها، عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران در دیدار با آندری رودنسکو، معاون وزیر خارجه روسیه در جریان سفر هفته گذشته خود به مسکو، این طرح را ارائه داده است. هنوز جزئیاتی از این طرح اعلام نشده است. به گزارش خبرگزاری رویترز دست کم 1000 تن از زمان آغاز این جنگ بر سر ناگورنو-قره‌باغ تا کنون کشته شدند. بیش از 1 ماه است که این درگیری ها آغاز شده است. این منطقه به طور قانونی بخشی از خاک آذربایجان است، اما این منطقه با اکثریت ارمنی و تحت کنترل ارمنستان قرار دارد. روز سه‌شنبه سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در مورد حضور پیکارجویان خاورمیانه و همچنین مداخله خارجی در درگیری میان نیروهای آذربایجان و ارمنستان ابراز نگرانی کرده است. در اروپا کشورها یکی پس از دیگری در واکنش به افزایش آمار مبتلایان به کووید 19 محدودیت‌های تازه‌ای را اعمال می‌کنند. بنابر گزارش خبرگزاری‌ها در اروپا تعداد جانباختگان از این بیماری به بیش از 270 هزار تن رسیده است. اتریش، یونان و سوئد 1 روز پس از آلمان از روز سه‌شنبه به مدت 1 ماه مقررات قرنطینه را اجرا کردند. مبتلایان به بیماری کووید 19 اکنون بیش از 70% از بخش‌های مراقبت ویژه کشور فرانسه را اشغال کردند. دولت فرانسه هشدار داده امکان افزایش تعداد جانباختگان در این کشور وجود دارد. در بریتانیا برای دومین بار در سال جاری شرایط قرنطینه به اجرا گذاشته شده، گرچه مدارس و دانشگاه‌ها در این کشور باز خواهند ماند. در ایتالیا جوزف کونته نخست وزیر این کشور روز سه‌شنبه فرمانی را صادر کرد که بر اساس آن محدودیت‌های سخت‌تری را در مناطقی از کشور اعمال می‌کند. در مجارستان نخست وزیر این کشور وضعیت اضطراری اعلام کرد و محدودیت‌های تازه‌ای را از جمله منع آمد و شد شبانه وضع کرد.
ممنون بابک. بابک غفوری آذر با ما بود با آخرین خبرها.
مردم ایران اصولا نظرشون نسبت به آمریکا مثبت هستش.
مردم ایران هنوزم طرفدار امریکا نیستن، بلکه به یک نتیجه منطقی رسیدن در رابطه با امریکا.
ما به شما خبر می‌دهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
مسئولان انتخابات در ایالات متحده همچنان در حال شمارش آرا هستند، از جمله در ایالات ویسکانسین، میشیگان، پنسیلوانیا و جورجیا. برای بررسی آخرین اخبار مربوط به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا همکارم هانا کاویانی با ماست. هانا، چه خبر از آخرین شمارش آرا در آمریکا؟
پروانه، طبق آماری که ما از آرای الکترال تایید میتونیم بکنیم این هست که 224 رای الکترال برای جو بایدن ثبت شده و 213 رای الکترال برای آقای ترامپ تا این لحظه. به چه معنی است این عدد 224 یا 213؟ وقتی به 270 برسه یک نامزد پیروز انتخابات خواهد شد. اینها آرایی است که آرای به نوعی غیر مستقیم رای دهندگان آمریکایی است. رای دهندگان پای صندوق میرن در طول هفته ها و همچنین در روز انتخابات که دیروز بود رایشون رو به صندوق میریزند، اما این مجموع رای عمومی نیست که پیروز انتخابات در آمریکا رو میتونی ازش بفهمی. هر کدوم از ایالت ها خودشون به بر مبنای رأیی که عمومی هست یک سری رأی های الکترال دارن که این مجموع این رأی های الکترال از همه ایالت ها اگر به 270 برسه پیروز میشه. الان اتفاقی که افتاده در ایالت های مثلا شرقی از جمله جورجیا، یکی از اولین جاهایی که شاید در سری دوم حوزه های رأی گیری که بسته شد، جورجیا 16 رأی الکترال داره. هر کسی که پیروز این ایالت بشه اون 16 رأی الکترال به سبد او ریخته میشه. یا مثلا در پنسیلوانیا، ایالتی که بسیار صحبت از این شد که این ایالت از اون ایالتهایی خواهد بود که سرنوشت این انتخابات رو رقم خواهد زد و 20 رأی الکترال داره، یعنی هر کدام از نامزدها اگه آقای بایدن ببره پنسیلوانیا رو یک دفعه میرسه به رقم 244 رأی الکترال، اگه آقای ترامپ ببره میشه 233 رأی الکترال و نزدیکتر میشن به اون رقم 270. اتفاقی که الان افتاده اینه که ما در کنار آرایی که دیروز به صندوق ریخته شده ده ها میلیون رأی داریم که زود هنگام چه به صندوق به صورت حضوری ریخته شده چه به صورت پستی به کمیسیون های انتخابات در ایالت ها داده شده. در ایالت های آمریکا قوانین متفاوت است. در برخی ایالت ها دو هفته زودتر از روز سوم نوامبر میتونستن شروع کنن پروسه خوندن این آرای زود هنگام و در ایالت های مثلا مثل پنسیلوانیا تا همون روز انتخابات نمیتونستن دست به این آرای اخذ رأی بزنن. برای همین الان یکی از اون مسائلی که تاثیرگذار هست در اون چیزی که ما در ادامه خواهیم دید این آرایی است که به صورت پستی یا به صورت الکترونیک به کمیسیون‌های رأی‌گیری داده شده. دو نامزد اصلی، البته آقای ترامپ و آقای بایدن، چون می‌دونی انتخابات آمریکا به هر حال نامزدهای دیگری هم داره که به دلیل کوچک بودن کارزارهاشون درباره‌شون صحبت نمی‌کنیم. دو رقیب اصلی این انتخابات، جورج جو بایدن و دونالد ترامپ، این دو هر دو صحبت کردن در طول ساعت‌های گذشته. انتظار هم می‌رفت وقتی که خیلی شانه به شانه و رقابت تنگاتنگ بشه بیان یه صحبتی بکنن، به هواداراشون بگن که همچنان باید امیدوار به پیروزی باشن، حتی بگن که ما این ایالت‌های خاص رو مثلا پنسیلوانیا یا ویسکانسین اینها رو میتونیم ببریم، شواهدی داریم که به سوی پیروزی داریم قدم برمی‌داریم، اما باید صبور بود به خاطر اینکه خب به هر حال می‌دونیم در آستانه این انتخابات هشدارهای هم داده شده بود درباره این که این گونه اعلام کردن آرا و نظرسنجی هایی که شبکه های تلویزیونی میکنن میتونه جامعه رو کمی به سمت مثلا ناآرامی بکشونه. ما تصاویری دیدیم در طول روزهای گذشته که مغازه هایی در نیویورک، در واشنگتن، در لس آنجلس که شیشه های خودشون رو بسته بودند از ترس اینکه در خیابان ها آشوب بشه.
هانا، گفته میشه که خب یه سری از آرا ممکنه بعد از تاریخ مقرر شده برسه. تکلیف این آرا چه خواهد شد؟
اون چیزی که ما از آقای ترامپ به صورت مکرر شنیدیم در طول این روزهای گذشته این بوده که انتخابات در روز رأی‌گیری تمام میشه، یعنی نمیشه که اگر آرای پستی قرار باشه روزهای بعد برسه. این محل اختلاف هست، محل اختلاف زیاد هست در این نحوه شمارش آرا، نحوه خوندن آرا، و حتی آقای ترامپ توی سخنرانیش به قانون، به دادگاه عالی، به این مسائل اشاره کرد دوباره همین دو سه ساعت پیش. در نتیجه اگر که اختلاف نظر خیلی شدت بگیره، فاصله اونقدر زیاد نباشه که این اختلاف‌های مثلا 10,000 تایی و 20,000 تایی رأی بخواد تکلیف انتخابات رو روشن کنه، مطمئناً هر دو نامزد به سمت اینکه بخوان از دادگاه‌ها بخوان که در این باره نظر بدن خواهند رفت و نظر اونها رو خواهد خواست.
گفته میشه دو ایالت ویسکانسین و میشیگان رو اگر آقای بایدن برنده بشه تکلیف انتخابات مشخص میشه. چقدر این مسئله درسته؟
ببین، ویسکانسین مثلا از اون ایالت‌هایی است که خیلی، ببین در انتخابات آمریکا حتما دیگه در طول شب و روز گذشته زیاد درباره این صحبت کردیم که انتخابات آمریکا یک سری ایالت‌هایی داره که بیشتر آبی یا دموکرات رأی میدن. مثلا وقتی که تو ساحل غربی آمریکا رو نگاه بکنی، ایالت مثلا کالیفرنیا، واشنگتن، اینها رو نگاه بکنی، خیلی تعجب نمی‌کنی که اگه آبی رأی بدن. یا مثلا یک سری ایالت‌ها رو خیلی صحبت مثلا از تگزاس می‌شد، ولی تگزاس واقعا دهه هاست که به نامزد دموکرات رای نداده. اون شگفتی بود اگر که آقای بایدن قرار بود تگزاس رو ببره با اون میزان زیاد رای الکترال. اما یک سری ایالت ها هستن مثل ویسکانسن، مثل میشیگان، مثل پنسیلوانیا که صحبتشو کردیم، آریزونا، کارولینای شمالی، که البته باید این رو بگم که در نظرسنجی هایی که شبکه های مختلف تلویزیونی میکنن، برخی از این ایالت هایی که ما داریم ازش اسم میبریم رو تا اینجای کار گفتن که تموم شده، اما ما بر مبنای اطلاعاتی که خودمون میتونیم تایید بکنیم داریم صحبت میکنیم. این ایالت ها برای ما ایالت های تموم شده نیست فعلا، و این ایالت ها ایالت های هستن که در طول انتخابات های گذشته هم به نوعی چرخش داشتن، به نوعی آرا انقدر تنگاتنگ بوده که نتیجه انتخابات توی اونا مشخص شده. مثلا وقتی که راجع به پنسیلوانیا صحبت میکنیم، انقدر مهم بوده که هر دو نامزد روزهای آخرشون رو اونجا سپری کردن. مثلا برخی از این ایالت ها رو آقای بایدن دقت کرده بود که دفعه قبل 4 سال پیش خانم کلینتون به یه سری از این ایالت ها نرفته بود اصلا، و این توی کارزار انتخاباتی بایدن تاثیرگذار بود و او خیلی سفر میکرد به اونجا، سعی میکرد که آرایی جمع بکنه. اما مهم هست مثلا وقتی که درباره میشیگان با 16 رای صحبت میکنیم و این آرا میتونه که آقای بایدن رو مثلا نزدیک بکنه، اما واقعا تا زمانی که نتیجه نهایی این ایالت‌ها مشخص نشه هنوز نمیتونیم بگیم که کدام نامزد انتخابات پیروز خواهد شد.
باید واقعا صبور باشیم. بس
دقیقاً.
سپاسگزارم از هانا کاویانی که با آخرین اخبار مربوط به انتخابات ریاست جمهوری 2020 در ایالات متحده با ما بود. اما در حالی که هر یک از دو نامزد دموکرات و جمهوری‌خواه تاکنون نسبت به پیروزی در این انتخابات ابراز امیدواری کردند، در کشورهای دیگر جهان چشم‌ها همچنان به شمارش آرا در ایالت‌های سرنوشت‌ساز آمریکا دوخته شده است. همراه هستیم با بکتاش خمسه‌پور که واکنش‌های بین‌المللی به این انتخابات رو بررسی کرده. بکتاش، چه واکنش‌هایی تاکنون نسبت به این انتخابات صورت گرفته در عرصه بین‌المللی؟
اتحادیه تجاری که پردان مراکز بازرگانی و مشاغل ایالات متحده در اروپا رو نمایندگی می‌کنه، امچم ایو یا امریکن چمبر یورپین یونیون، همزمان با انتظارها برای نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده خواهان شکیبایی شده، گفته که به نهادهای ایالات متحده و سیستم انتخاباتی اعتماد داره. این گروه که غیر حزبیه گفته که متعهده با هر دولت ایالات متحده کار کنه تا روابط ترانس اتلانتیک یا روابط بین آمریکا و اروپا رو پیش ببره، که حامی میدونیم 16 میلیون شغل در دو سوی اقیانوس اطلس. همزمان در انتظار برای نتایج انتخابات مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پروانه یوسف بورل در توییتی نوشته که اتحادیه اروپا آماده میمونه تا به ایجاد شراکتی قوی بین دو سوی اقیانوس اطلس و به سخنی میان اروپا و آمریکا بر پایه ارزش‌ها و تاریخ مشترکشان ادامه بده. از اون سو وزیر دفاع آلمان آنگرت کرام کارن باور در گفتگو با شبکه تلویزیونی ZDF آلمان نسبت به امکان لغزش ایالات متحده درون یک بحران قانون اساسی بر سر نتایج انتخابات ابراز نگرانی کرده، وضعیت رو انفجاری خونده. و این هفته در یادداشتی پروانه استدلال کرد که فارغ از این که چه کسی برنده انتخابات باشه، اروپا همچنان نیازمند آمریکاست. در بریتانیا حزب کارگر، حزب مخالف دولت، موضع انتقادی تری گرفته نسبت به دولت بریتانیا در مورد رئیس جمهوری ایالات متحده دونالد ترامپ که پیش از موعد اعلام پیروزی کرده. وزیر امور خارجه سایه در سیاست بریتانیا، اشاره میکنیم این اصطلاح سمتی هست در هیئت حزب مخالف دولت که آن هم کابینه سایه عنوان میشه. لیزا نندی به برنامه صبح بخیر بریتانیای تلویزیون ITV، شبکه مستقل تلویزیون بریتانیا، گفت که اظهارات صبح امروز رئیس جمهوری ایالات متحده به عبارت او ثابت کرده که چرا سوالاتی درباره دموکراسی، حق مردم برای شنیده شدن صدایشان و انتخابات آزاد و منصفانه در این انتخابات به گفته وی کاملا در معرض خطره. لیزا نندی گفته که دولت بریتانیا اکنون سالهاست که به عبارت وی به طور واقعی این نکته رو در نظر نگرفته که این یک رئیس جمهوریه که به گفته او طبق مقررات بازی نمی‌کنه. از اون سو وزیر خارجه پیشین جرمی هانت به پولیتیکو گفته که باید اطمینان حاصل کنن که استدلال‌های طولانی مدت حقوقی به توصیف وی به فاجعه‌ای برای اعتبار جهانی دموکراسی تبدیل نشه. یورگ وایان نماینده کمیسیون اروپا در برلین پروانه در اظهار نظری تلویحی درباره انتخابات ایالات متحده گفته که به عبارت او بطری‌های شامپاین در مسکو و پکن دارن باز میشن. و از طرفی نخست وزیر اسلوونی یانس یانشا با انتشار توییتی به جمهوری خواهان ایالات متحده شادباش گفته، نوشته که کاملا واضحه که مردم آمریکا دونالد ترامپ را انتخاب کردند. وی نوشته تأخیرات بیشتر و انکار واقعیات توسط به نوشته وی و به اصطلاح جریان اصلی رسانه‌ای به گفته نخست وزیر اسلوونی پیروزی نهایی رو برای دونالد ترامپ بزرگتر خواهد ساخت. اشاره میکنیم که رئیس جمهوری ایالات متحده پیشتر ادعای پیروزی کرده بود، ادعای مشابهی هم جو بایدن کرده بود که این مسیر رو با پیروزی ادامه خواهند داد. با اینکه شمارش آرا در سراسر ایالات متحده همچنان ادامه داره و هنوز روشن نیست که برنده نهایی چه کسی است.
ممنون بکتاش خمسه‌پور با ما بود با آخرین بررسی واکنش‌های بین‌المللی به انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا. اما انتخابات ریاست جمهوری آمریکای سال 2020 یکی از مهمترین رویدادهای سیاسی در این کشور به شما می‌رود. جدال بر سر اینکه کدام یک از دو نامزد بتوانند این جایگاه مهم سیاسی را از آن خود کنند، نه تنها برای مردم آمریکا که برای مردم بسیاری کشورها نقطه عطف تغییرات و تحولات بسیاری به شما می‌رود. خبرگزاری رویترز روز گذشته در گزارشی کارزارهای انتخاباتی این دوره از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را قطبی‌ترین کارزار انتخاباتی در تاریخ این کشور توصیف کرد. برای بررسی واکنش‌ها به این انتخابات در ایران و همچنین تأثیر این انتخابات بر آینده سیاسی ایران با سروش مظفر مقدم از ایران همراه هستیم، روزنامه‌نگار. آقای سروش مقدم، نگاهی داشته باشیم به جو سیاسی در ایران در واکنش به انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا. چه واکنش هایی در رسانه ها و شبکه های اجتماعی نسبت به این انتخابات در ایران صورت گرفته؟
سلام و درود بر شما. سلام میکنم به شنوندگان شما در هر کجای دنیا از جمله در ایران هستند. بله، برتردید در این چند روز خصوصا منتهی به انتخابات آمریکا ما واکنش فراوانی داشتیم. حالا امروز صبح که روزنامه های صبح ایران در واقع منتشر شده، مطالب شما میتونم به اختصار نقل بکنم، ولی در فضای مجازی بیش از همه خصوصا ما به نوعی واکنش های متعددی رو داشتیم از کاربران، حالا افراد تحصیل کرده، افراد جوان، کسانی که با فضای مجازی در ارتباط هستند. همه اینها به نوعی در حال پیگیری انتخابات آمریکا هستند، برایشون بسیار اهمیت داره. برای یک طیف از کاربران فضای مجازی از این جهت اهمیت داره که تصور میکنن در صورتی که مثلا آقای بایدن در انتخابات آمریکا برنده بشه، فشارهای اقتصادی که در واقع به صورت تحریم‌ها الان اعمال شده اینها مثلا کم میشه یا متوقف میشه و بعد وضعیت اقتصادی مردم با ممکنه که تو این روند در واقع مقداری بهبود پیدا بکنه، از این جهت نگران انتخابات آمریکا هستن. یه عده دیگه هم باز استدلال دیگری دارن و تصور میکنن در صورتی که آقای دونالد ترامپ برنده انتخابات آمریکا بشه، تکلیف مذاکره و اساسا به نوعی بقول تکلیف این ماجرایی که کماکان پرونده که باز میشه روشن میشه و به یک نقطه میرسه. نه هر کسی از ذهن خودش در حقیقت با این قضیه داره همراهی میکنه.
آقای سروش مقدم، چه مشاهداتی شما دارید به عنوان یک روزنامه نگار در سطح کشور در شهر خودتون از واکنش مردم عادی به این انتخابات؟
مردم عادی هست که در خدمت اون کسانی که با فضای مجازی در ارتباط هستن خب واکنششون میشه دید واقعا. من حتی دیدم از دیشب مثلا از ساعت 12:01 منطرف در حقیقت استوریا و پستایی میذاشتن در این زمینه، حالا چه کسی جلوتر هستش چه کسی پیشتر. یه عده‌ای خیلی جالب بود برای من این مسئله مهم رو مطرح کردن که چرا باید وضعیت ما به گونه ای باشه که امروز چشم بدوزیم به انتخابات آمریکا که ده ها هزار کیلومتر در واقع اون طرف‌تر قرار داره در واقع لحاظ نقطه جغرافیایی، و چه شده که بعد ما اینچنین نگران انتخابات آمریکا باشیم. بعضیا قضیه رو از این زاویه مطرح می‌کردن، بعضی دیگه هستن نه خب به حال برایشون جذاب پیگیری میکنن و جهتی که این رو دقیقا به نوعی در راستای سرنوشت خودشون میدونن. خب مردم عادی به حال صحبت هست، آیا یه طبقه طیفی هستن که زیاد به این مسائل توجه ندارن؟ در حقیقت افراد مسنتر، افراد جاافتاده‌تر در واقع لحاظ سن و سال عرض میکنن، کسانی که زیاد سیاسی نیستن، بیشتر مشکلات اقتصادی دارن، اینها میروی این حالا ذهنشون تا حدودی درگیر هستن، دقیقه اصلی و اولشون نیست. اون کیفی یا اون قشری که به این مسئله اهمیت میدن بیشتر و پیگیرش هستن جوانها هستن، بعد طبقه تحصیل کرده هستن، اونهایی که با فضای مجازی آشنان یا بعضا در واقع اخبار سیاسی رو دنبال میکنن، بله واقعا براشون مهمه. حالا این در حوزه دقیقاً میشه گفت فضای مجازی
رسانه‌های رسمی بله. حاکمیت تلویزیون صدا و سیما اونها چه واکنشی نشون دادن؟ روزنامه‌هایی که در روزهای گذشته اومدن بیرون چه واکنشی نشون دادن در مورد اینکه آیا چه کسی برنده بشه، در ایران چه تأثیری خواهد داشت؟ آیا چیزهایی در این زمینه هم مطرح شده؟
بله بله، مثلا روزنامه‌های امروز علی رسانه‌های رسمی صدا و سیما شما اشاره کردین که همون قرائت رسمیه همیشگی از قضیه انتخابات آمریکا دارن، یه سری اخبار راجع به وضعیت پیشرفت نامزدها و تحلیل خودشون هست دیگه. غالبا مثلا از حضورتون این نارامی های و اختشاشاتی که ممکنه بعد در امریکا اتفاق بیفته به خاطر اون شکافی که مثلا تو جامعه ایجاد شده بر اثر این رقابت، این قضیه رو بزرگ میکنن یا بر تصدیل گزارش از این دست. یعنی صدا و سیما قرائت رسمی خودش همیشه از این ماجرا داشته، اما روزنامه ها معرض بکنن، روزنامه های امروز رو من نگاه میکردم، اکثر تیترها به گونه با عرضم بزرگتون انتخابات آمریکا مربوط هست. مثلا روزنامه سازندگی این رو تیتر خیلی بزرگی در حقیقت گذاشته، سیاست ایران تغییر نمی کند، و بعد در زیر تیترش هم آمده و در مورد به اصطلاح وضعیت رقابت بین دو نامزد آمده اظهار نظر کرده که چگونه میشه که به اصطلاح برنده مشخص بشه از در مورد این رقابت. روزنامه اعتماد به اصطلاح تیتر بزرگ رو گذاشته سخنان رهبر جمهوری اسلامی امریکا فرعون امروز جهان است. روزنامه های دیگر هم به همین سبب، مثلا روزنامه شرق تیتر جالبی داشتی دقیقاً، چهره جدید آمریکا بعد از 3 نوامبر آمریکا آمده تحلیل کرده در صورت که آقای بایدن برنده بشه احتمالاً یا آقای ترامپ برنده بشه چه اتفاقی در آمریکا میتونه بیفته و چه تأثیری در سیاست بین المللی داره. اولا میشه گفت روزنامه همه به نوعی سیاست رسمی و به نوعی صدای رسمی حاکمیت رو بازتاب دادن، به این جهت که چه بایدن و چه ترامپ هر کدامشون به کاخ سفید برسن، این در رویکردهای جمهوری اسلامی نسبت به آمریکا تغییر چندانی ایجاد نخواهد کرد.
این مقدم برخی مسئولان حکومتی در ایران معتقدند که هر کسی که انتخاب بشه برای ایران فرقی نمیکنه و سیاست ایران مشخص است. اما در واقعیت آیا این انتخاب هر کدوم از این دو نامزد آیا برای ایران فرقی خواهد داشت؟
من چنین فکر نمی کنم که فرقی نداشته باشه واقعا. درست داره به حال از تریبون‌های رسمی اینجوری مطرح میکنن که ما برامون تفاوتی نداره. در یه از یک جنبه هم نگاه بکنیم میبینیم به حال یه سری خطوط قرمزی حاکمیت جمهوری اسلامی داره که تا به الان هم در حقیقت به نوعی در مذاکرات و در مذاکرات که چه در برجام داشتن و چه بعدش که زمین مذاکرات پیش آمده سعی کرده کاری بکنه که راجب خطوط قرمز صحبتی نشه. منتها در کلیت من احساس میکنم بسیار تفاوت داره. یعنی در حال حکومت جمهوری اسلامی، دولت جمهوری اسلامی و حاکمیت به طور کلی قطعاً متفاوتی که آقای بایدن به کاخ سفید بره یا آقای ترامپ به کاخ سفید بره، چون در این حال آقای بایدن روزنه‌های رو باز می‌گذاره و به نوعی راه‌های وجود داره یه سری مذاکراتی تجدید بشه و بنشینن سر یه سری چیزای صحبت بکنن. حالا اینکه آیا به توافق برسن یا نرسن مسئله ای نیست که الان بشه راجبش صحبت کرد، ولی به هر تقدیر این مسیر به گونه‌ای هموار میشه و به واسطه اینکه دولت آقای روحانی و اساساً طیف اصلاح‌طلب یه سری ارتباطاتی هم اینا با به نوعی به قول معروف سناتورهای دموکرات و افراد تاثیرگذار اونجا داشتن و بنابراین این کانکشن و این جاده باز از جاده دو طرفه ولی در صورت که آقای ترامپ بیاد بعد از این قصه خیلی متفاوت هستش. چون تا به الان چیزی که دیدیم بحث فشار حداکثری بوده، عرضم به حضورتون که بحث فشارهای سیاسی بوده، فشارهای اقتصادی بوده. قاعدتا این در دوره دوم آقای ترامپ حتی امکان داره تشدید بشه این مسئله است. بنابراین قطعا برای حاکمیت جمهوری اسلامی، برای دولت کنونی و برای دولت بعدی بسیار مؤثر خواهد بود که چه کسی به کاخ سفید برود. این مسئله که امروز دارم مطرح میکنم به نظر من خیلی چندان ساعتی نداره در روح.
سپاس از سروش مظفر مقدم که با آخرین واکنش ها در ایران به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا با ما بود. اما در حالی که کاربران بسیاری در شبکه‌های اجتماعی در سراسر جهان در حال رصد کردن انتخابات سرنوشت ساز 2020 در آمریکا هستند، در ایران نیز کاربران نظرات خود را درباره این انتخابات و تأثیر آن بر آینده ایران به اشتراک گذاشتند. همکارم بیتا بختیاری با ماست و واکنش های کاربران در شبکه‌های اجتماعی را بررسی کرده. بیتا، چه خبر از شبکه‌های اجتماعی و انتخابات ریاست جمهوری آمریکا؟
پروانه، همونطوری که گفتی فضای مجازی فارسی زبان بسیار در واقع تحت تاثیر تب و تاب انتخابات ریاست جمهوری آمریکا قرار داره. از چند زاویه میشه به این موضوع پرداخت. همونطور که میدونیم اغلب نظرسنجی ها تا چند روز قبل از روز انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به صلاح حاکی از فاصله بسیار زیاد جو بایدن از حزب دموکرات، از دونالد ترامپ، از حزب جمهوری خواه بود، یعنی نظرسنجی ها به نفع آقای بایدن بود. اما خب بعضی ها از قبل هشدار داده بودند که ممکنه نتیجه انتخابات برخلاف نظرسنجی ها بشه و ماجرای سال 2016 تکرار بشه که بر اساس نظرسنجی ها خانم کلینتون جلوتر از آقای ترامپ بود، اما اتفاق دیگری افتاد در انتخابات. با اینکه خب هنوز نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مشخص و اعلام نشده، اما در فضای مجازی خیلی ها حدس میزنن که آقای ترامپ برنده باشه، خیلی ها هم معتقد هستن که جو بایدن برنده خواهد شد. به هر حال این از موضوع مواردی هست که در شبکه‌های مجازی فارسی زبان بهش اشاره شده. رسول شکوهی نوشته رأی بالای زنان، رنگین پوستان و جوانان به ترامپ این پیام رو میده که تحلیل‌های کلاسیک درباره انتخابات آمریکا رو باید کنار بگذاریم و به فکر طرحی جدید باشیم. دنیا هم معتقده تا اینجا بزرگترین بازنده انتخابات آمریکا مؤسسات نظرسنجی بودند. به نوشته دنیا در توییتر، شکست نظرسنجی در دو انتخابات متوالی نشون میده که این مؤسسات درک درستی از مطالبات توده مردم و پیشبینی تغییرات در زیر پوست جامعه ندارند. همطور که گفتم شبکه‌های مجازی فارسی زبان چند روزه که تحت تاثیر انتخابات آمریکا قرار داره و اونطوری که در شبکه‌های مجازی اومده در خبرها هم هست، البته امروز حتی بازار هم تحت تاثیر انتخابات آمریکا قرار گرفته. کاربری به نام منصوری نوشته بازار امروز کاملا تحت تاثیر انتخابات آمریکا بود و بدون توجه به اینکه هنوز ترامپ انتخاب نشده و شانس بایدن وجود داره، با توجه به انتظارات تورمی که انتخاب شدن ترامپ به همراه داره، صفهای خرید در گروه‌های دلاری دیده میشه و فلزات اساسی پتروشیمی و پالایشی و کانه‌های فلزی شاهد رشد قیمت بوده. کاربری به نام نازنین اما از یه زاویه دیگه به ماجرا نگاه کرده و گفته واقعا متاسفم که سرنوشت ما ایرانی‌ها در دست آرای مردم آمریکا افتاده و ما اصلا نمیتونیم در این کارزار انتخاباتی مشارکتی داشته باشیم، اما نتیجه این انتخابات سرنوشت و زندگی ما رو ممکنه به شدت تحت تاثیر قرار بده. جمشید هم معتقده که تا حالا حتی در انتخابات ریاست جمهوری در ایران هم اینقدر فضای انتخاباتی و اخبار لحظه به لحظه و رقابت تنگاتنگ و طرفداری از کاندیداها رو ندیده بودم. نکته که جمشید نوشته، اگر که فضای مجازی رو در روزهای اخیر دنبال کرده باشیم، دیدیم که واقعا بسیاری از واکنش ها و اظهار نظرها درباره انتخابات آمریکا هست، حالا یا به نفع جو بایدن یا به نفع دونالد ترامپ، و مقام های جمهوری اسلامی هم از رهبر جمهوری اسلامی و رئیس جمهوری به هر حال در سخنرانی هایی که داشتن